افزایش هم پیدا بکنه، الان با این توافق به هر حال به طور نسبی یه مقداری دست حکومت باز میشه و حمایت بین المللی هم به همون دلیلی که عرض کردم الان کم میشه، چون مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش حمایت بین المللی از جنبش مردم ایران خیلی قوی تر بوده. الان که اینا توافق کردن طبیعتا اون فشاری که قبلا می آوردن کم میکنن، لذا من پیش بینی شرایط برای جنبش مدنی ایران حتی کمی بدتر از حال هم بشه.
خانم سعد، نظر شما رو بشنویم. بعد از توافق اتمی این شعار از جامعه ایران شنیده شد که توافق بعدی ما حقوق شهروندی ما. چه نظری در مورد حقوق شهروندی که دولت روحانی قرار پیگیرش باشه دارید، ضمن اینکه واکنش شما رو بدونیم نسبت به صحبت‌های آقای قاسم شعله سعدی؟
خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم خدمت بیننده ها، خدمت سایر مهمانان عزیز و شما، و ممنون از اینکه بحث رو اختصاص دادین به جامعه مدنی و وضعیت حقوق بشر در ایران. من فکر میکنم که مهمترین تأثیری که این توافق میتونه بر روی کار جامعه مدنی و فعالیتاش بذاره اینه که از فردای این توافق، یعنی از هفته گذشته به این سو، اون بهانه ای که در تمام چندین سال گذشته و به خصوص 2 سال اخیر وجود داشت که به دلیل بحران حاصل از تحریم، به دلیل خطر جنگ، سایر مطالبات مردم و خواسته ها و نیازهای حقوق بشری به کنار رونده میشد یا توجیه میشد، عدم توجه به این مطالبات دیگه وجود نداره. یعنی دیگه هیچ بهانه ای نیست که دولت جمهوری اسلامی به وعده هایی که در زمان انتخابات داده شده عمل نکنه، در خصوص آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی، زندانیان سیاسی و غیره. این بهانه وجود نداره و اتفاقا این فرصتی رو فراهم میکنه برای جامعه مدنی که هر چه بیشتر روی مطالباتی که همیشه داشته و همیشه روش تاکید میکرده پافشاری کنه. این معنیش این نیست که لزوما از اون طرف این پذیرش هست. اگه در ادامه برنامه وقت باشه میتونیم تحلیل سیاسی دقیق‌تری داشته باشیم از وضعیت، ولی به هر صورت به نظرم این فضا هست. همونطور که شما گفتین، کسایی که در جشن توافق هسته‌ای در خیابان شعار میدادند توافق بعدی ما حقوق شهروندی ما، به درستی نقطه روشن و مشخص و دقیقی رو نشانه گرفته بودن که دیگه الان وقتشه. به نظر ما که دیر شده، همیشه وقتشه. حتی یک روز هم در نقض حقوق مردم اگه دیر بشه و تأخیر بشه با خیلی خسارات زیادی رو به بار میاره، اما در هر صورت الان دیگه اون بهانه وجود نداره. نگرانی من البته این هست که الان که به نظر میرسه بحران خارجی وجود نداره و باید به بحران‌های داخلی پرداخت، ما به زودی شاهد یک بحران خارجی دیگه یا یه تهدید خارجی دیگه نباشیم، مثلا عربستان یا داعش یا یک دشمن خارجی دیگه، برای اینکه باز هم شبهش بر فراز سر مردم پهن بشه تا توجیه بشه عدم توجه به مطالبات. ولی من در مجموع فکر می‌کنم که این فرصت رو نباید از دست داد. نکته بعدی راجع به صحبت‌های آقای کری، به نظر من اصولاً در مورد دولت آمریکا، دولت ایران و هر دولت دیگه‌ای بیشتر از اینکه توجه کنیم که دولت مردان چه میگویند، باید ببینیم دولت مردان چه میکنن. ضمن اینکه این نکته رو باید بگم که منم مثل آقای شعله سعدی دچار این توهم نیستم که دولت‌های غربی مثل آمریکا واقعاً و عمیقاً دلشون برای وضعیت حقوق بشر در ایران یا در جای دیگه سوخته. مناسبات سیاسی بسیار تعیین کننده است در جامعه جهانی در خصوص وضعیت حقوق بشر و این حقوق بشر یک موضوع بسیار سیاسی شده است. اما با این همه در 2 سال گذشته به خصوص بعد از دولت احمدی نژاد ما شاهد این بودیم که جامعه جهانی اون حساسیتی که قبل از اون در دوره احمدی نژاد داشت اصلا به مسئله حقوق بشر ایران نداره. یعنی درسته که تو گفته‌ها مدام تکرار می‌شد که یه وقت نگران نباشین، با مسئله حقوق بشر رو فراموش نمی‌کنیم، به حاشیه رونده نمیشه، اما در عمل این اتفاق افتاد. یه مثال مشخص می‌زنم، شما در مقدمه برنامه راجع به تحریم‌های حقوق بشری صحبت کردین. اتحادیه اروپا بر اساس مصوبه خودش که البته این مصوبه تحت فشار جامعه مدنی ایرانی، تحت فشار سازمان حقوق بشری ایرانی در فضای بعد از انتخابات 88 و در پاسخ به اینکه تمامی کسایی که تو انتخابات 88 در سرکوب مردم نقش داشتن از مسئولیت کامل برخوردار بودن، به هیچ کدوم از شهادت ها در مورد کهریزک یا شکایت ها در مورد کهریزک یا غیره رسیدگی نمیشد، جامعه مدنی ایران تونست اتحادیه اروپا رو قانع کنه و فشار بیاره بهش که این مصوبه رو بگذرونه که حداقل 2 بار در سال جلسه بذاره داره برای اینکه افراد جدیدی رو به لیست تحریم‌های حقوق بشری اضافه کنن. آخرین جلسه که اتحادیه اروپا در اون کسی رو به لیست اضافه کرده در فروردین دو سال پیشه، یعنی دقیقاً چند ماه قبل از روی کار آمدن آقای روحانی، و از بعد از روی کار آمدن آقای روحانی اتحادیه اروپا دیگه هیچ جلسه‌ای نداشته برای اینکه شخص دیگه‌ای یا نهاد دیگه رو به این لیست اضافه کنه، در حالی که نقض حقوق بشر در ایران در دو سال گذشته همچنان ادامه داشته.
بنابراین
می‌بینیم که در عمل
آیا این تحریم این افرادی که باعث نقض حقوق بشر در ایران شدن آیا موجب کاهش سرکوب‌ها در داخل ایران شد؟ و شاید به این دلیل کسی رو اضافه نکردن به لیست به دلیل اینکه سرکوب ها تشدید نشد در داخل ایران علیه جامعه مدنی.
نه خب این یه توجیهی که خود اروپایی‌ها داشتن این نبود. اونا اعتقاد داشتن که اگه لیست تحریم‌های حقوق بشری گسترده بکنن ممکنه دولت ایران رو عصبانی کنن و مذاکرات هسته‌ای تحت خطر قرار بگیره. برای همینه که نه فقط در مورد تحریم‌ها عملی انجام دادن تحریم‌های حقوق بشری، بلکه حتی من یادم میاد در دوره آقای احمدی نژاد یه نفر وقتی اعدام می‌شد 10 تا بیانیه اتحادیه اروپا و بقیه کشورها می‌دادن، الان 100 نفرم اعدام می‌شن یه دونه بیانیه نمی‌دن. برای همین در حال ما می‌بینیم که این مذاکرات تحت شعاع قرار داده تا الان، و از الان به بعد هم به نظرم میرسه که عادی شدن روابط باز مجدداً وضعیت حقوق بشر رو، وضعیت برخورد این کشورها رو با حقوق بشر در ایران تحت شعاع قرار میده. در مورد اثر تحریم‌های حقوق بشری می‌خواین اگه وقت هست من خیلی کوتاه بگم. به نظر من تحریم‌های حقوق بشری هم اثر سمبولیک داره، یعنی حداقل به کسایی که حقوقشون در ایران نقض شده و هیچگاه نتونستن از ناقضین حقوق بشر شکایت کنن، نشون میده که جامعه بین‌المللی و یک کسایی هستن که میبینن که این حقوق نقض شده و کسایی رو که متهم هستن پاسخگو میکنن. ضمن اینکه بسیاری از این افراد روابطشون، روابط تجاریشون، آمد و رفتاشون به اروپا و همینطور مبادلاتی که اینجا داشتن دچار اختلال جدی شده. بزرگترین نمونهش دو تن از مدیران پرس تیویه که آقای سرفراز که الان رئیس سازمان صدا و سیما است و همینطور مدیر دیگه که به دلیل اینکه مشکل پیدا کردن الان از این تصمیم شکایت کردن و میخوان که تصمیم
تو اروپا لغو بشه. آقای مدادی نظر شما رو بدونیم راجع به تاثیر توافق بر جامعه مدنی و آنچه دوستان حقوقدان ما گفتن.
عرض ادب و سلام دارم خدمت بینندگان و میهمانان عزیز برنامه. اجازه میخوام که جای آقای دهخانی رو هم خالی کنیم اینجا تو برنامه. من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران در همین دستاوردی که اگر توافق هسته‌ای رو دستاوردی بدونیم که هست، به نظر من جامعه مدنی در این دستاورد سهیم بوده. چرا سهیم بوده؟ به نظر من جامعه مدنی ایران عملیات داشته در رسیدن به این توافق. این عملیات از دو جنبه بوده، یکی اینکه جامعه مدنی تمام قد در برابر سرکوبی که بعد از به ویژه انتخابات سال 88 اتفاق افتاد مقاومت کرد. هیچ موقع حکومت نتونست جامعه مدنی و جامعه ایران رو تحت کنترل خودش در بیاره، و دوم این که در انتخابات سال 92 و در دو سال گذشته تونست این تغییر سیاست هسته‌ای رو پیش ببره و بقبولونه و به عنوان اولویت اول قرار بده، در کنار این که علیه تحریم ها کمپین میکرد، در کنار این از حکومت میخواست که سیاست هسته‌ای خودش رو تغییر بده. و اگر امروز میبینیم که تغییر پیدا کرده سیاست هسته‌ای، این دستاورد برای جامعه مدنی. یک دستاورد سلبی دیگری هستش برای جامعه مدنی این که جامعه مدنی تونسته وضعیت خودش رو در وضعیت نیمبند موجود حفظ کنه. یعنی ما میدونیم اگر توافقی صورت نمی گرفت جامعه مدنی ایران به طور کلی بلا موضوع می شد و به محاق می رفت. همین که تونسته وضعیت موجود رو بعد از یک دهه سرکوب جامعه مدنی نگه داره، این هم دستاورد سلبی است. اما این که در آینده و در کوتاه مدت و میان مدت چه اتفاقی خواهد افتاد و جامعه مدنی چه وضعیتی خواهد داشت، به نظر من تو حوزه‌های مختلف فرق می‌کنه. ما می‌دونیم که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی دل خوشی از جامعه مدنی نداره، نه تنها دل خوشی نداره که سر جنگ داره. قطعاً در کوتاه مدت حتی ممکنه واکنش‌های تندتری ما ببینیم، که کمان که هست بازداشت‌ها الان عکساشو داشتن نشون می‌دادن، معلمان، دانشجوها، خیلی دیگه دارن بازداشت می‌کنن، اقوام به ویژه. بنابراین در این بخش ممکنه در کوتاه مدت رفتار تندتری از جامعه از حکومت سوی حکومت ببینیم. بخش دیگر بخش میانه رو و حالا اعتدالی حکومت است که بخشایی از دولت رو شامل میشه. اینها درسته که همراهی نمی‌کنند با ماشین سرکوب، اما تا حدی همدلن. میتونیم انتظار داشته باشیم که همدلی بیشتری با جامعه مدنی داشته باشن، ولی اینکه انتظار داشته باشیم اراده لازم برای تغییرات اساسی در جامعه مدنی رو داشته باشن، این انتظار منطقی نیست. حوزه مهمی که به نظر من تاثیر اصلی رو خواهد گذاشت در آینده جامعه مدنی ایران، فضای سیاسی اجتماعی برآمده از این توافق هستش. این فضای سیاسی اجتماعی فضای متفاوتی خواهد بود نسبت به یک دهه گذشته حداقل، و میتونه افق‌های جدید رو پیش روی جامعه مدنی اینها ایران بگشاید. از جمله ویژگی هایی که این فضا داره، فضای در واقع انگیزه و انرژی که فعالان مدنی میتونن کسب کنن برای فعالیت بیشتر هستش. از بین رفتن زیست در بحران و وضعیت حساس کنونی، همونجوری که خانم صدر گفتن، از دستور کار خارج شدن موضوع هسته‌ای به خب مطالبات دیگر، مطالبات مدنی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی سیاسی میاد رو دو برنامه‌ای که دولت اعلام کرده بود. بهبود وضعیت بخش خصوصی خیلی مهمه. خب جامعه مدنی ایران ارتزاقش از بخش خصوصی هست، بخش دولتی نیست. بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت بخش خصوصی قطعاً کمک خواهد کرد به فضای جامعه مدنی و تقویت تعارض‌ها و تضادهای درونی داخل سیستم و داخل حکومت در آستانه انتخابات. اینها فضای عمل خوبی رو در اختیار جامعه مدنی میگذاره، به شرطی که جامعه مدنی برنامه داشته باشه، نهادهای مدنی برنامه داشته باشن، درک درستی از فضای موجود داشته باشن و اینکه سازمان یابی و تشکل یابی کنن. مثال خیلی خوبی اگر بخوایم از این نهادهای مدنی بزنیم، تشکل‌های صنفی معلمان بودن که در دو سال گذشته نشون دادن که اگر نهاد مدنی برنامه داشته باشه و حداقلی از سازمان یابی رو داشته باشه، میتونه قدم‌های بزرگی رو برداره.
ممنونم آقای مدادی. به این موضوع خواهیم پرداخت در ادامه این بحث. اما اجازه بدید آقای اوسانلو، شما بگید به عنوان یکی از رهبران اتحادیه کارگری، از دغدغه و مطالبات کارگران در شرایط توافق اتمی برای ما بگید. آیا مطالبات کارگران با انجام توافق و تایید اون از سوی مجامع بین‌المللی در حال تغییره؟ چون برخی معتقدند توافقاتی از این دست تغییراتی رو نظیر آنچه میان چین و آمریکا رخ داد در دهه 70 باعث خواهد شد، به این ترتیب که الگوی انقلاب چین دیگه تهدیدی برای آمریکا این روزها نیست.
با سلام و درود خدمت شما و همه هممیهنانمون در سراسر جهان، به ویژه مردمی که در داخل ایران تحت سخت‌ترین ستم‌ها و سرکوب‌های متفاوت پیچیده حکومتی به سر میبرن که از هر ابزاری برای ادامه حیات خودش و نه به سود مردم، کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران ایران بهره‌مند میشه. این سوال شما بسیار بجاست. به نظر من دوستان عزیزم پیرامون مسائل کلی این توافق نظریاتی رو ارائه دادند، ولی اساس قضیه این است که در همون رأی و نظری که شما از مردم گرفتید در همین تلویزیون، بیش از 60% مردمی که در همین نظرسنجی شما رأی گذاشتن نشون دادن که و نظر دادن که بیش از 64% از مردم ایران اعتقادشون بر این است که فقط و صرفاً این که توافقی صورت گرفته باشه، گامی به سود حقوق بشر و گامی به سود ما کارگرا، زحمتکشا، مردم، معلما برداشته بشه نخواهد بود. در نتیجه بحثی که مطرح میشه این است که چگونه و چه اتفاقی میفته در این فرایندی که هست. دیشب تلفن مفصلی داشتم با برخی از دوستانی که در کارخونه های خودروسازی کار میکنن و صحبت این بود که میگفتن برخی از مدیران دارن وعده و وعید زیادی به ما میدن که حالا دیگه پول زیادی میاد داخل مملکت و قراردادهای جدیدی قراره ببندیم با فرانسه و جاهای دیگه و همچنین ممکن است که شرایط اقتصادی خوب بشود و وضعیت مشکلات اقتصادی ما هم بهتر بشه. ولی جالب این استش که یک رقم 700 میلیارد دلاری که در دوران آقای احمدی نژاد مطرح شد و این پول به داخل ایران آمد و در همون زمان نرخ دلار از 834 و 934 تومان رسید به بیش از 4200 تومان و بعدم برگشت اومد روی 3200 3400 تومانی که الان هست و عملاً با این بالا بردن قیمت دلار توسط حکومت، دریافتی تمام مزدبگیران ایران یک سوم کاهش پیدا کرد و ارزش پول دریافتشون، مزدی که میگرفتن، کاهش پیدا کرد. حالا اینجا یه عده اومدن با این هیاهوها خب امیدی میآفرینن در درون جامعه، بد نیست این امید که بالا بیاد، سطح مطالبات و درخواست ها هم بالا میاد و طبیعتاً موقعی که کارگرا و معلم ها در رابطه با خواسته های خودشون، پرستاران، بقیه مزدبگیرا، دانش آموزانی که در کنار معلم ها باید حضور پیدا کنند و همچنین دانشجویانی که به تدریج از مهر ماه وارد دانشگاه خواهند شد، در کنار این حرکات اعتراضی موجود قرار خواهند گرفت. مشخصه اون 31 تیر ماه است، همین فردا که معلمان ایران از سراسر ایران بیانیه‌های مختلف دادند و در نهایت در پیرو صحبت‌های آقای هاشم خواستار و کانون صنفی معلمان مشهد و خراسان تبدیل شد